ساعت 10 شب به وقت ایران است و این مجله شبانگاهی ماست. امروز پنجشنبه 26 اسفند ماه 89 17 مارس 2011 میلادی است. مانیا منصور هستم، سلام، شبتون بخیر. در آخرین پنجشنبه سال هستیم و تنها 4 روز دیگه سال نو میشه و با دهه 80 خدافظی میکنیم. با این امید که در این روزهای پایانی سال غم و غصه های دلتون رو خونه تکونی کرده باشین، مجله شبانگاهی رو آغاز میکنیم به مدت 30 دقیقه و با بخش های متنوعی که سردبیر این مجله براتون در نظر گرفته. اما ابتدا میریم سراغ تازه ترین خبرهای ایران و جهان با هانا کاویانی. هانا سلام.
من هم سلام میکنم به تو مانیا و سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا.
خب اول بگو تازه ترین و مهمترین خبرها چی بوده تا این ساعت؟
متاسفانه خبرها به اندازه مقدمه نوروزی تو خیلی دلچسب و شیرین نیستن، اما از لیبی خواهیم شنید، از پاکستان که بر اثر اصابت موشک 30 نفر کشته شدند، همچنین به ژاپن خواهیم رفت، جایی که همچنان تلاش میشه که راکتورهای نیروگاه فوکوشیما رو خنک کنند، و چند خبر دیگر که اگر فرصت بشه اونها رو هم میخونم.
پس میشنویم آخرین خبرها رو با هانا کاویانی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز برای بحث درباره لیبی تشکیل جلسه می‌دهد. حامیان اعلام منطقه پرواز ممنوع خواستار به رأی گذاشتن پیشنویس قطعنامه فرانسه و بریتانیا در این باره هستند. سوزن رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل، روز چهارشنبه گفت که بحث‌های جدی از جمله درباره اعلام منطقه پرواز ممنوع ادامه دارد و با توجه به شرایط فعلی در لیبی ممکن است اتخاذ تدابیری فراتر از آن نیز ضروری باشد. اما جنگ میان نیروهای دولتی لیبی و شورشیان در شهرها و جاده‌های منتهی به بنغازی به شدت ادامه دارد. مخالفان در حوالی شهر استراتژیک اجدبیه می‌کوشند مانع از پیشروی نیروهای قذافی به سوی بنغازی شوند. در همین حال نیروهای دولتی ادعا می‌کنند شهر مصراته را نیز پس گرفتند. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان، دست کم 30 نفر بر اثر اصابت موشک‌های پرتاب شده از یک هواپیمای بدون سرنشین در وزیرستان شمالی کشته شدند. به گفته این مقام‌ها، این موشک‌ها به یک مجتمع افراد طالبان در این منطقه اصابت کرده است. در ژاپن هلیکوپترهای نظامی و ماشین‌های آتش‌نشانی از هوا و زمین عملیات آب‌پاشی بر روی راکتورهای نیروگاه فوکوشیما را از سر گرفتند. سیستم‌های خنک‌کننده راکتورهای نیروگاه پس از وقوع سونامی به علت قطع برق از کار افتاده و مسئولان می‌کوشند با آب‌پاشی مانع از ذوب شدن میله‌های سوخت هسته‌ای و رها شدن ناگهانی رادیواکتیو بیشتر شوند. قرار است مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه به توکیو برود. نوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، سرکوب معترضان در بحرین را محکوم کرد و افزود که گزارش‌های درباره بازداشت‌های خودسرانه، ضرب و شتم معترضان و یورش نیروهای امنیتی به یک بیمارستان در منامه دریافت کرده است. سازمان عفو بین الملل هم میگوید گزارش‌های از خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی بحرین برای متفرق کردن معترضان در روز چهارشنبه دریافت کرده است. و جمعی از فعالان سابق دانشجوی ایران در داخل و خارج از کشور از معترضان خواستند در آستانه نوروز خانواده‌های زندانیان سیاسی و از دست رفتگان در جریان رویدادهای پس از انتخابات را از یاد نبرند. به گزارش دانشجو نیوز، این فعالان در فراخوان خود از همگان خواستند در آستانه سال نو با تماس تلفنی، ارسال کارت پستال و پیام‌های یادبود با این خانواده‌ها ابراز همبستگی و همدردی کنند.
هانا کاویانی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. متشکرم هانا. خب مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. هشدار یک سناتور آمریکایی مبنی بر اینکه ایران به جد به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است. نامه چند تن از سران سابق جهان به رهبر جمهوری اسلامی در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی. 10 کشته و 100 زخمی در شورش خونین زندان قزل‌حصار. شرایط و فضای زندان قزل‌حصار در گفتگو با یک فعال حقوق بشر.
سالن های زندان قزل‌حصار سالن های کوچیکی هست، زیاد بزرگ نیست. ارتفاع سقف این سالن ها هم کوچیک هستش و اینکه هوای داخل سالن
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی و گزارشی دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. جوزف لیبرمن، یکی از اعضای ارشد سنای آمریکا، بار دیگه هشدار داده جمهوری اسلامی ایران به طور جدی در پی ساختن سلاح هسته‌ای است. سناتور لیبرمن این دیدگاه خود را پس از شرکت در یک جلسه محرمانه اطلاعاتی در سنای آمریکا بیان کرده. نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، در این زمینه جزئیات بیشتری را فاش می‌کند.
سناتور جوزف لیبرمن، سناتور مستقل از ایالت کنتیکت، پیش از این هم سخنان مشابهی در مورد تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بیان کرده، ولی اهمیت سخنان اخیر وی از آن روست که پس از شنیدن اطلاعات محرمانه‌ای در این زمینه بیان شده است. آقای لیبرمن رئیس کمیته امنیت ملی سنای آمریکا نیز هست و از جمله افرادی است که اطلاعات بسیار محرمانه در اختیارش قرار می‌گیرد. در واشنگتن گفته می شود که در جلسه روز چهارشنبه سنای آمریکا، یکی از اعضای ارشد سازمان اطلاعاتی این کشور گزارشی در مورد تازه ترین برآورد اطلاعات ملی آمریکا از فعالیت های اتمی دولت ایران ارائه داده است. در ارزیابی پیشین برآورد اطلاعات ملی آمریکا که در 2007 میلادی حدود 4 سال پیش انتشار یافت، گفته شده بود که جمهوری اسلامی از سال 2003 میلادی تلاش برای تولید سلاح اتمی را متوقف کرده است. ولی اواخر دی ماه گذشته جیمز کلپر، مدیر کل اطلاعات ملی آمریکا، در مورد این گزارش گفت که پیشرفت ایران در زمینه پژوهش و توسعه، به ویژه توان این کشور در غنی‌سازی اورانیوم، ارزیابی آمریکا را مبنی بر اینکه آن کشور از ظرفیت علمی، فنی و صنعتی برای تولید احتمالی سلاح هسته‌ای برخوردار است، تقویت می‌کند. رابرت آینهورن، مشاور ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در امور خلع سلاح و مبارزه با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، نیز گفته است که جمهوری اسلامی به دنبال کسب توانایی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. سخنان سناتور لیبرمن تنها به هشدار در موضوع تولید سلاح هسته‌ای محدود نبود. وی همچنین گفت که آمریکا از فعالیت‌های خصمانه تهران در عراق و افغانستان هم آگاه است. آقای لیبرمن افزود: ما از اقدامات دولت ایران در عراق و افغانستان مطلع هستیم و این رژیم بسیاری از افراطگرایان شیعه در عراق را که مسئول قتل صدها تن از سربازان آمریکایی بوده اند آموزش داده است. مقامات جمهوری اسلامی همواره تولید سلاح هسته‌ای و کمک به شورشیان افغان و عراقی را تکذیب کردند. در این میان کارل لوین، سناتور دموکرات و رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنا، هم پس از جلسه محرمانه روز چهارشنبه گفت چیزهای زیادی آموخته است، ولی در این باره توضیح بیشتری نداد.
جوزف لیبرمن میگوید ایران به طور جدید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای گزارشی بوده از نادر صدیقی. اما باز هم نامه‌ای دیگه به آیت الله خامنه‌ای و باز هم تقاضایی برای آزادی و احقاق حقوق معترضان پس از انتخابات، اما این بار موضوع نامه میرحسین موسوی و مهدی کروبی هست و نویسندگان آن سران سابق جهان. امیر نیکزاد از محتوای این نامه برامون میگه.
گروهی از اعضای باشگاه معتبر مادرید، متشکل از سران و رهبران سابق جهان، در نامه ای سرگشاده به آیت الله خامنه ای که روز پنجشنبه منتشر شد، با اعتراض به گفته آنها ربوده شدن رهبران مخالفان در ایران، خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق قانونی آنها و خانواده هایشان شدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دنبال راهپیمایی معترضان ایرانی در روز 25 بهمن ماه با محدودیت های شدید از سوی حکومت جمهوری اسلامی روبرو شدند. محدودیت هایی که در نهایت به حصر خانگی آنها و پس از مدتی عملاً به قطع ارتباط و حبسشان در مکانی نامعلوم انجامید. اعضای امضا کننده نامه به آیت الله خامنه ای از رفتارهای مقامهای حکومتی با آقایان موسوی و کروبی به عنوان آدم ربایی یاد کردند. 9 عضو کلوب دو مادرید یا باشگاه مادرید در نامه سرگشاده خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی با ابراز نگرانی از وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان حکومت در ایران، به آیت الله خامنه ای درباره به گفته آنها این گونه نقض قوانین در مورد شهروندان کشور هشدار دادند. امضا کنندگان نامه سرگشاده به آیت الله خامنه ای توجه او را به این نکته جلب کردند که این گونه نقض فاحش قوانین همان نهادهایی را از اعتبار می اندازد که مسئولیت نهاییشان با شماست. در این نامه همچنین آمده است، از آنجا که هیچ مقامی در ایران مسئولیت قانونی این آدم ربایی ها و تهدیدهای جدی علیه این افراد را نمی پذیرد، ما نگرانی خود را نسبت به سرنوشت آنها اعلام می کنیم. امضا کنندگان در پایان از رهبر جمهوری اسلامی خواستند، مصرانه از شما می خواهیم حقوق و حمایت قانونی این افراد و خانواده های آنها را به آنها بازگردانید. حقوقی که در قانون اساسی و بر اساس وظایف قانونی و حقوقی کشورتان به رسمیت شناخته شده است. از زمان آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات سال 1388 و حمایت آشکار آیت الله خامنه ای از محمود احمدی نژاد و به دنبال آن آغاز سرکوب و حبس در ایران، رهبر جمهوری اسلامی نامه‌های بسیاری از سوی افراد و مقام‌ها و نهادهای مختلف دریافت کرده که از او خواستند حقوق شهروندان معترض را به رسمیت بشناسد. اما آیت الله خامنه ای تا کنون به هیچ یک از این نامه‌ها و خواسته‌ها پاسخی نداده است. از امضا کنندگان این نامه سرگشاده می‌توان به نخست وزیرهای سابق هلند، یمن، سودان و نروژ و رؤسای جمهور سابق سریلانکا و کولومبیا اشاره کرد. کلوب دو مادرید، سازمانی مستقل متشکل از 79 رئیس جمهور و نخست وزیر سابق از 56 کشور جهان است. هلموت کول، بیل کلینتون، جیمی کارتر و کوفی انان از دیگر اعضای این سازمان معتبر هستند.
نامه چند تن از سران سابق جهان به آیت الله خامنه ای گزارشی بود از امیر نیکزاد که شنیدید. به نوشته رسانه ایران، در درگیری میان گروهی از زندانیان زندان قزل‌حصار در کرج با ماموران امنیتی این زندان که در شامگاه روز سه‌شنبه هفته جاری رخ داده، دست کم 10 نفر از زندانیان کشته و 10 نفر دیگه زخمی شدند. روابط عمومی سازمان زندان‌های ایران درباره این حادثه اعلام کرد گروهی از زندانیان به گفته این سازمان قصد فرار از زندان را داشتند که در درگیری با ماموران زندان و بر اثر گاز گرفتگی از دود و آتش جان خود را از دست دادند. اما در این میان طبق گزارش رسمی اعلام شده زندانیانی که در این حادثه کشته شدند بر اثر جراحت ناشی از دود و آتش بوده. مشابه سمینژاد، فعال حقوق بشر که پیشتر به مدت 18 ماه در این زندان در حبس بوده، در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره چگونگی فضای ساختمانی زندان قزل‌حصار چنین میگه.
سالن های زندان قزل‌حصار سالن های کوچیکی هستش، زیاد بزرگ نیست. ارتفاع سقف این سالن ها هم کوچیک هستش و اینکه هوای داخل سالن بتونه به راحتی عوض بشه به خاطر اینکه محفظه وجود نداره ممکن نیستش. فقط در سالن ها 2 تا در هستش، یکی درهای ورود به هواخوری و یکی درهای ورود به راهروهای زندان هستش. اگر آتش سوزی اتفاق بیفته یا گاز اشک‌آوری در سالن ها شلیک بشه، امکان خروج دود و گاز نیستش از سالن. اگر تشتوزی اتفاق بیفته به خاطر سیمکشه برق بسیار قدیمی در زندان و اینکه اکثر وسایل زندانی ها شامل پتو و لباس و اینجور وسایلی هستش که براحتی آتیش میگیره، میتونه براحتی تبدیل به فاجعه بشه در سالن های زندان.
آقای سمینژاد، شما به مدت 18 ماه در زندان قزل‌حصار کرج در حبس بودید. شرایط امنیتی زندان قزل‌حصار چگونه است که آیا زندانیان میتونن با تخریب دیوار اونجور که روابط عمومی گفته قصد فرار داشته باشن؟
خیر، این چیزی که سازمان زندان‌ها که اصلا اعلام کرده بود در مورد قصد فرار از طریق آتش‌سوزی عمدی توسط زندانیان نمیتونه واقعیت داشته باشه. برفرض زندانیا بتونن از سالن‌های زندان در بیان، تازه به راهروهای اصلی زندان میرسن و از راهروهای اصلی هم باید از در واحد خارج بشن که دست کم در 2 نوبت با 2 گروه از نگهبانا مواجه خواهند شد. بعد اینکه از در واحد بیرون برن با نگهبان‌های روی برجک‌ها و نگهبان‌های داخل محوطه‌های زندان مواجه میشن. بعدش هم یگان پاسدار مسلح زندان هستش که در نزدیکی واحد‌های 2 و 3 زندان هستش بین این 2 تا واحد و اصلا همچین چیزی امکان نداره که زندانی‌ها بخوان از این طریق بخوان فرار کنن یا بخوان دیوار تخریب کنن. این به نظر من اعتراض‌رسانی غیر شفاف سازمان زندان‌ها در این مورد و واقعیت مسئله از طرف سازمان زندان‌ها بیان نشده. من خودم به زندان قزل‌حصار تماس گرفتم در مورد اتفاقاتی که افتاده. اول تکذیب کردم و گفتن که هیچ اتفاقی نیفتاده و بعد خواستم سوال کنم، تلفن رو جواب ندادن و حاضر به پاسخگویی نشدن. از دیروز هم که این خبر منتشر شده، اعتراض‌رسانی غیر شفافی در مورد این موضوع داره میشه. تلفن‌های زندان قزل‌حصار هم از دیروز حدود ظهر حوالی ظهر قطع شده و زندانی ها امکان تماس به بیرون رو ندارن.
آقای سمینژاد، شما وضعیت زندانیان سیاسی بازداشت شده در ایران رو دنبال میکنید، آیا زندانی سیاسی الان خبر دارین که در زندان قزلحصار باشه؟
بله، دست کم سه زندانی هستن در زندان قزلحصار که با اتهامهای سیاسی در زندان هستن. اعلام شده کنم به محمد پور عبدالله که بهمن ماه 87 بازداشت شده و به 3 سال زندان محکوم شده. نفر بعدی آقای مسعود آقایی هستن که به 1 سال زندان محکوم شدن و به تازگی بازداشت و به ابین و الان هم در زندان قزلحصار منتقل شدن. و یک شهروندی از بازداشت شدگان حوادث پرواز انتخابات هستش به نام آقای علیرضا فرزانه که ایشون هم حدود یک ماه پیش به این زندان منتقل شدن. این هم در حالیه که برخلاف اصل تفکیک و طبقه‌بندی زندانی هست در زندان قزلحصار جرمی مانند قتل، تجاوز به عنف، قاچاقچیان مواد مخدر نگهداری میشن، به خصوص وارد دو زندان که اصلا محل نگهداری محکومین به اعدام هستش و حضور زندانیان سیاسی در اینجا کاملا غیر منطقی و غیر قانونی هستش.
وضعیت حداقل ها در زندان قزلحصار چگونه است؟ مواردی مثل مسائل بهداشتی، ایمنی، غذا، آب، آیا این حقوق اولیه زندانی ها در اونجا در حد استاندارد هست؟
خیر، زندان قزلحصار کاملا یک زندان غیر استاندارد هستش. این زندان بسیار قدیمی هستش، تاسیسات ساختمانی هم تقریبا از همون موقع مونده. از نظر موارد بهداشتی و غذایی کیفیت بسیار پایینی هست در زندان. بهداری مناسبی اصلا نداره. به وضعیت پزشکی زندانی ها خیلی کم رسیدگی میشه. بسیار زندانی ها اونجا به خاطر همین موارد حتی جان خودشون از دست میدن، حالا به خاطر مواد مخدر هستش، به خاطر دعوایی که تو زندان انجام میفته و حتی در مواردی که خودم شاهد بودم ضرب و شتمی که توسط مامورین زندان میشه، امکان انقدر شدید هستش که منجر به قتل زندانیان شد و چندین مورد رو من اونجا دیدم در زمانی که بودم.
گفتگوی رضا جمالی بود با مشتبه سمینژاد، فعال حقوق بشر، که پیشتر به مدت 18 ماه در زندان قزلحصار بوده، زندانی که در پی شورشی که در این زندان رخ داده 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. اما در این بخش از مجله شبانگاهی فرصت مناسبیه که نوبت رو به شما بدیم و به نظرهای شما شنوندگان عزیز گوش کنیم.
خطاب به خامنه‌ای، لاریجانی، احمدی نژاد، سران حکومت اسلامی، با قتل عام زندانیان در زندان قزلحصار گور خودتون رو کندید. این پیام به جوانان انقلابی ایران به شماست.
در حالی که مردم مسلمان لیبی و بحرین و یمن به دست دیکتاتوران کشور خود قتل عام می شوند، چه دلیل دارد آقای احمدنژاد از سران کشورهای همسایه برای جشن عید به ایران دعوت می کنید؟ مگر دولت ایران مسلمان نیست؟ مگر آنهایی که کشته می شوند همکیشان ما نیستند در کشورهای یمن و بحرین و لیبی؟
کاش یه دعوتنامه هم برای مبارک و بن علی میفرستادیم تا جمعمون در تخت جمشید جمع شه دیگه، هممون دور هم باشیم.
من یک هموطن مسیحی هستم و میخواستم که عید سعید باستانی نوروز رو خدمت تمام هموطنان از هر دین و مذهبی که هستن تبریک عرض کنم و آرزوی سلامتی و موفقیت شون داشته باشم. همچنین تشکر میکنم از آیت الله عزیزی که توی ایران تلاش هزار ساله مسیونارهای مذهبی ما رو که موفق نشدن چهره ای از دین مسیحیت و اسلام رو به مردم بشناسونن توی مدت کوتاه شناختن و طوری شده که این تو اروپا حتی مسلمان ها خجالت میکشن بگه ما مسلمان هستیم.
دیروز تولد خانم همیران بوده، لطف کنین اینم تو برنامه‌تون بگین.
من فقط میخواستم از شما سوال کنم که هر چمقی بار تو برنامه شما اعلام میشه که به رادیو فردا گوش میکنی، میخواستم بگم که چیکار میشه کرد که به رادیو شما امروز گوش کنیم نه فردا؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
سه‌شنبه 24 اسفند ایران یک راکت کاوشگر را که حامله یک کپسول زیستی بود به فضا فرستاد. جمهوری اسلامی پرتاب این راکت را یک رویداد مهم علمی توصیف کرد، در حالی که کشورهای غربی با اظهار نگرانی از پرتاب این گونه راکت‌ها به فضا می‌گویند ایران در پوشش این کار قصد دارد موشک‌های بالستیک دوربرد مجهز به کلاهک هسته‌ای بسازد. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، سازمان فضایی ایران راکت کاوشگر 4 را که حامل یک کپسول زیستی بود به فضا پرتاب کرده است. پرتابی که بی سر و صدا و با 2 روز تأخیر گزارش شده است. سازمان فضایی ایران هدف از پرتاب کاوشگر 4 را آزمایش عملکرد سیستم‌ها و زیر سیستم‌های این راکت اعلام کرده است. از جمله آزمایش سکوی پرتاب، موتور، سیستم‌های الکترونیک و مخابراتی، مجموعه جدا کننده موتور و دماغه و بالاخره آزمایش کپسول زیستی و سامانه‌های پشتیبانی حیات با کمک شبیه سازی موجود زنده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در بهمن ماه امسال به مناسبت 32 سالگرد انقلاب گفته بود جمهوری اسلامی ایران قبل از پرتاب راکت حامل یک میمون به فضا یک کپسول زیستی را آزمایش خواهد کرد. هدف نهایی پرتاب فضاپیماها آنگونه که محمود احمدی نژاد در مرداد ماه امسال تأکید کرد فرستادن فضاپیمای حامل انسان به کره ماه خواهد بود. وی با اشاره به اینکه تسریع در اجرای پروژه اعزام انسان به کره ماه پاسخ قاطعی به تحریم‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل یا به گفته او قطعنامه‌های دشمنانه است افزود پروژه اعزام انسان به فضا قرار بود تا سال 1404 محقق شود، اما هیئت دولت این زمان را به سال 1400 انتقال داد. به تازگی 3 اسفند حمید فاضلی سرپرست سازمان فضایی ایران در مورد مشکلاتی که فراروی برنامه‌های فضایی ایران برای فرستادن موجودات زنده به فضا قرار دارد گفت اگر بتوانیم تنگناهای تکنولوژیکی و علمی را که به ایران تحمیل شده دور بزنیم حتما از همکاری‌های متخصصان و مشاوران خارجی نیز استفاده خواهیم کرد. جمهوری اسلامی در زمینه‌های دیگر فضایی نیز فعالیت دارد، از جمله پرتاب ماهواره به فضا. ایران نخستین ماهواره خود را به نام امید که ماهیتی پژوهشی و مخابراتی داشت در بهمن ماه سال 1387 سوار بر راکت ماهواره بر سفیر به فضا پرتاب کرد. حدود 1 سال پیش پس از پرتاب ماهواره امید ایران راکت کاوشگر 3 را که مجهز به کپسول حاوی مار و موش زنده بود به فضا فرستاد. مقام‌های جمهوری اسلامی هدف از پرتاب راکت‌های کاوشگر را توسعه علم و فناوری فضایی می‌دانند، در حالی که کشورهای غربی با ارتباط و اتصال پرتاب این راکت‌ها با پیشرفت‌های برنامه هسته‌ای ایران می‌گویند جمهوری اسلامی می‌تواند با انجام تغییراتی کوچک در تکنولوژی به کار رفته در راکت‌های ماهواره بر آنها را به موشک‌های بالستیک مجهز به کلاهک هسته‌ای تبدیل کند و کشورهای اروپایی را در برد خود قرار دهد.
ایران یک راکت کاوشگر رو که حامل یک کپسول زیستی بوده به فضا فرستاده، گزارشی بوده از حسین آریان. اما حالا نوبت بازپخش برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است که روزهای یکشنبه و سه‌شنبه و پنجشنبه در برنامه بامدادی رادیو فردا پخش میشه. این برنامه رو مراد ویسی روزنامه‌نگار در سال‌های 70 تا 88 و همکار کنونی رادیو فردا درباره تحولات 32 سال گذشته ایران تهیه و ارائه می‌کند. می‌شنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
شهدا حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت
اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
25 اسفند سال روز درگذشت احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی در سال 1373 است. روایت رسمی جمهوری اسلامی از دلایل درگذشت احمد خمینی فوت بر اثر سکته قلبی است. اما اکنون روایت‌های دیگری وجود دارد که بر قتل احمد خمینی اشاره دارند. عمادالدین باقی نویسنده کتاب تراژدی دموکراسی در ایران نقل قولی از محمد نیازی دادستان نظامی ایران در دهه 70 منتشر کرده که سعید اسلامی معاون وقت وزیر اطلاعات را مسئول قتل احمد خمینی می‌داند. سعید اسلامی یا سعید امامی هنگام ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در دهه 70 معاون وزیر اطلاعات بود. در سال 1378 معلوم شد که قتل داریوش فروهر و همسرش و نیز برخی نویسندگان منتقد به دستور سعید اسلامی بوده است. از احمد خمینی در آن سالها به عنوان یکی از حامیان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یاد می شد. احمد خمینی پس از مرگ پدرش یعنی آیت الله خمینی صراحتاً از آیت الله خامنه ای حمایت کرده و گفته بود:
من به عنوان فرزند امام از اینجا به رهبر خودم خطاب می کنم. رهبرا، من مرید شما هستم و هر چی شما بگی مانند یک سرباز ساده گوش می کنم.
با وجود حمایت علنی احمد خمینی از آیت الله خامنه ای، حالا برخی شواهد و قرائن وجود دارد که ممکن است احمد خمینی به دست سعید اسلامی و به فرمان مقامات بالاتر جمهوری اسلامی کشته شده باشد. پس از آشکار شدن نقش سعید اسلامی و همکارانش در وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای، محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران در اواخر سال 77 دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی این موضوع را صادر کرد. این کمیته متشکل از علی ربیعی، جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی یونسی وزیر اطلاعات و سرمدی از معاونین وزارت اطلاعات بود. گفته می شود این تیم اعترافات سعید اسلامی را در 18 جلد و 970 صفحه گردآوری کرده و در این اعترافات سعید اسلامی پذیرفته است که قتل احمد خمینی به دستور علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی بوده است. سعید اسلامی در این اعترافات که به وی منتسب شده گفته است: وقتی باخبر شدیم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولایت عم اهانت می کند، آن را ارجاع دادیم. بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهای او را زیر نظر بگیرید. از مکالمات و ملاقاتهایش نوار تهیه کنید. ما هم به مدت یک سال همین کار را کردیم. متاسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد، مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقایان محسنی اژه‌ای و بادامچیان هم آنجا بودند. البته بعداً حاج آقا خوشوقت هم از بیت آمد آنجا. و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌کنند رحم کرد. مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی نیز این نظریه، یعنی کشتن احمد خمینی توسط تیم سعید امامی را از طریق دست بردن در داروهای مصرفی وی مطرح کرده و خواستار پیگیری این موضوع شده است. مهدی خزعلی سال گذشته در گفتگو با صدای امریکا در این باره چنین گفت:
ای کاش میشد سطح سرومی داروهای مرحوم سید احمد آقا فرزند امام رو میگرفتن و من انتظار این بود که پیگیر بشیم عناصر خودسر، نکنه خدا نکرده فرزند و یادگار امام رو حذف کرده باشن. خاطرم هست با یکی از آقایون باز دوباره جلسه ای داشتم، گفت رهبری آیت الله خامنه‌ای و انتخاب شده که برای یک دوره 10 ساله و بعد از 10 سال در طول این 10 سال حاج سید احمد آقا جایگاه اجتهادش و عضویت خبرگانش و اینها شکل میگیره و 10 سال بعد بعضی از آقایون نظرشون که ایشون به رهبری برسن. خب شد 6 سال بعد بیشتر کفاف نداد، بعد از 6 سال ایشون در واقع به لقاء الله پیوستن.
مهدی خزعلی معتقد است که سید حسن خمینی نیز نظریه کشتن پدرش را قبول دارد، اما این نظریه هیچگاه از سوی جمهوری اسلامی پذیرفته نشده و هنوز منابع مستقل نیز قادر به انجام تحقیق مستقل برای رد یا اثبات کشته شدن احمد خمینی نبودند. این در حالی است که 4 سال بعد از فوت احمد خمینی، دکتر جمشید پرتوی، پزشک مخصوص احمد خمینی نیز در 10 دی ماه سال 77 در تهران و در منزل مسکونیش کشته شد.
شنونده تاریخ 30 ساله روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی بودین و با پایان رسیدن اون به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم.